بسم الله الرحمن الرحیم. توی ترتیب برنامه‌ای که بود بعد از معرفی مکاسب، رسائل، حواشی مکاسب، حواشی رسائل و خود شیخ انصاری، حالا باید برسیم به این بحث که چگونه رسائل و مکاسب را بخوانیم. یه سری بحث هست که مربوط میشه به نحوه خوندن، کاری به رسائل و مکاسب هم نداره، یعنی هر کتابی که بخواید بخونید، اصول فقه هم بخواید بخونید، کفایه هم بخواید بخونید، اینا حتی خارج میخواید بخونید، این کارا باید انجام بشه. الان اون کلیات رو میگم، بعد یه سری بحثای خاص راجع به خود رسائل و مکاسب هم هست، اونها رو هم در جلسه بعد انشالله میگم. جلسه سوم هم که راجع به خود کار فقه و اصولی که باید انجام بدیم توضیح میدم. اما راجع به کلیت کار، ببینید شما هفت مرحله رو اگر انجام بدید کار خوب پیش میره و جواب میده تو هر کتابی. البته عملا تعداد درس وقتی زیاد میشه آدم نمیرسه تو تمام اینا هر هفت مرحله رو انجام بده، اونجا باید اولویت بندی کنه، اون درسایی که براش اولویت بیشتری داره، مهمتره، هفتا رو توی اونو انجام بده، اونایی که بعد اولویت کمتر داره به ترتیب بیاد پایین. اولین کار، چه ماجیک نداره این؟ متشکرم. اولین کاری که باید انجام بشه پیش مطالعه است. این اولین کاره. پیش مطالعه برای چی؟ برای اینکه شما وقتی میایید سر کلاس ذهنت خالی نباشه، ذهن از قبل آمادگی داشته باشه، درگیر باشه. ببینید در کلاس مثل هواپیما که میخواد پرواز کنه، اول باید موتورش روشن کنن، آمادهش کنن تا بعد حرکت کنه. اگر شاگرد آماده نباشه، استادم بخواد کلاس نتیجه بگیره، اون شروع اولیه کلاس یه مقدار باید زمان بذاره تا این تازه برسه موتوراش روشن بشه، گرم بشه، آماده بشه. وقتی شما پیش مطالعه کرده باشید از قبل آماده اید، یعنی اون زمان اولیه رو بگید از دست نمیخواد بدید. حالا مشکل وقتی میشه که استاد خودش رو متوجه به این نکنه، مثلا درس رو شروع کنه، کاری هم نداره که شما موتورت روشنه یا روشن نیست، یا فکر کنه روشن واقعا روشن نباشه، ما یه بخشی از درس رو باید دستت میپره تا بیای بفهمی چی به چی شد، یه بخشی رفته. تازه حالا بقیه چقدر بتونی به دست بری معلوم نیست، چون ممکنه من همون قبلی مبتنی بود و الاخر. پیش مطالعه این کار رو میکنه، شما به آمادگی میایی. حالا بعدی باید پیش مطالعه کنی، چی پیش مطالعه کنی؟ ببینید نظام درس نظام زنجیرواره. شما وقتی مثلا میاید اصول فقه رسائل میشینید، خب قبل از رسائل کتابای اصول فقهی بوده، این موضوع رو میتونید تو کتابای قبلی پیش مطالعه کنید. مثلا فرض کنید میخواید بحث قطع رو بخونید، حجیت قطعه، شما توی الموجز اصول فقه حجیت قطع رو داشتید، قبل از اینکه بیاید سراغ بحث حجیت قطع رسائل، بحث حجیت قطع رو از اون کتاب‌های قبلی پیش مطالعه می‌کنه. خیلی هم از اون وقت نمی‌گیره ها، چون شما این کتاب رو قبلا درس گرفتید، مباحثه کردید، خوندید، بنابراین شاید 10 دقیقه یه رو بیشتر وقت نگیره، شاید هم کمتر، ولی در عین حال تأثیر بسزایی داره توی یادگیری مطالب. این پیش مطالعه هم شما رو آماده می‌کنه، هم بین مطالب که این باشه بهتر یاد بگیرید، تأثیرش در یادگیری. بعد از اون ور چون یه رابطه زنجیروار درست میکنه بین مطالبی که از قبل دارید با مطالبی که الان بهتون اضافه میشه، ارائه میشه، فراموشیتون هم میاد پایین، چون اینا با هم وصل میشن، میدونین یه مطالب منعزل و جدا از هم نیستن. ابهامی تو درس قبلی بوده، اون موقعی که اصول فقه میخوندی یه جاشو یاد نگرفتی، رد شدی یا خوب یاد نگرفتی، الان چون پیش مطالعه میکنی دوباره تو ذهنت میاد دیگه، این در درس جدید مرتفع میشه. پس پیش مطالعه هم در هم در یادگیری موثره، چون اون زمان اولیه رو دیگه نمیخواد تا گرم بشی، گرم میای سر کلاس، تمرین تو کردی اون آماده ای، و هم در به یاد ماندن، چون اون رابطه زنجیروار رو بگید برقرار میکنه با اون مطالب قبلی. حالا چند تا راه دارید تو پیش مطالعه؟ یه راه خواندن همان موضوع در کتب قبلی است که توضیح دادم. مثلا تو اصول فقه قطعش رو مطالعه کنید بعد به طور اصلا میشه. این یه راه. یه کار دیگه هم میشه کرد، کتابای تلخیصی که هستن الان تو مثلا کتابای مثل رسائل و منکسب زیاد دیگه، تلخیص ها، نمودار ها، اینا که بعضی میزنن شب امتحان میخونن، اینا برای پیش مطالعه خوبه، چون کلیت بحث رو به شما میده. مثلا شما خواهید قصر رو بخونید، تلخیص مسلم قلیپور رو بخونید، این یه خلاصه ای از اون بحث داره به شما میگه، هم وقت زیاد نمیگیره هم آماده میشید برای اینکه میاد تو درس، اون خلاصه ها کلمه به گوشت خورده، ذهنت آماده است. حالا وقتی استاد میاد مطلب رو میگه، هم اون تثبیت میشه هم باز میشه، هم احیانا اگر بعضی جا نظر استاد با اون ملخص متفاوت باشه برای شما برجسته میشه و خودنمایی میکنه. این هم یه راهه. حتی این دومی رو در جایی میشه انجام داد که یه همچین منابعی داشته باش. مثلا اگه حلقات بخونید، حلقات نداره همچین چیزی، این هنوز ننوشتن، شاید بعدا بنویسن. ولی حالا خوبی رسائل مکاسب کفایه اینه که سالهای زیادی کتب درسی بودن، اون منابع کمک لازمشون هم فراوانه. به هر حال اینم یه راه دیگه است تو پیش مطالعه، خواندن تلخیص ها از آن موضوع. بله. نه تو این قسمت ها نه، تو بحث پیش مطالعه ما کاری به عبارت نداریم، ما میخواییم ذهن آماده بشه. حتی اگر مثلا با فارسی راحتی فارسی بخون، انگلیسی راحت تر انگلیسی بخون، چون هرچی زمان کمتر این انجام بشه، مثل که ما گرمش کنی بیاد سر دوشک، حالا تو کشتی اینجوری بود گرم میکنه، این گرم کردن اولیه است. حالا اگه تو زمان کوتاه‌تر این گرم کردن انجام بشه خیلی هم بهتره. درست شد؟ خب راجع پیش مطالعه اگه سوالی هست بگین. حالا برم دومی. سوال نیست؟ چرا وقت بیشتر میگیره؟ وقت بیشتر میگیره، پیشنهاد نمیدم. البته جاهایی هم همین کار مجبوری بکنی، تلخیص نداره، تو اون موضوع کتاب قبلی یا مطالعه نکردی، پیش مطالعه میرو خود متن، چون چیز دیگه نیست، ولی زمان بیشتری ازت میبره. به خاطر اینکه شما مثلا تلخیص رو میرو، مثلا تلخیص نموداری باشه، زمان کوتاه‌تری داره. اگر کتاب قبلی رو که تو اون موضوع درس گرفتی بری بخونی، چون قبلا درس گرفتی مباحثه کردی با عباراتش آشنایی، زمان کمتری میبره. اما وقتی به خود اون کتاب رو پیش مطالعه میکنی، چون آشنایی قبل رو که نداری، هم درس نگرفتی مباحثه نکردی، از اون برم طبیعتا اون سادگی تلخیص رو نخواهد داشت، این زمان بیشتری ازت میبره. ولی پیش مطالعه اونجوری هم ممکنه، اما چون بحث بهره برداری حد اکثری از زمان هست، لذا اون رو پیشنهاد نمیدیم، اما اگه کسی انجام داد پیش مطالعه محققه دیگه. بله. اولاً پیش مطالعه سنگین چطوری میخواد باشه؟ شما داری کتاب قبلی رو میخونی که طبیعتاً یه سطح بگید پایین تره، یا تلخیص رو داره میخونی که تلخیصشه، نه بگید خودش، برای خود به خود یه سطح پایین تره. این اولا اون رو گفتم ما پیشنهاد نمیدیم، بعد تازه حالا اونم عرض میکنم، اونو پیشنهاد نمیدیم بخاطر زمانی که ازت میبره ها. بعد نکته دومی که داره اینه که در درس یه سیکل ثابت نیست، یعنی شما اگر استاد خوبی باشی نمیگی من این دهتا رو میگم کاری به چی هم ندارم، شما متناسب با موضوع و وضعیت شاگردات مطلب رو میگی. هرچی ببینی شاگرد آماده تره، دستت برای ارائه مطلب بازتره. این یه حقیقتیه. یعنی وقتی من مثلا میرم شاگردم تا اینجا رو بلده، خب یه لول میرم بالاتر دیگه. اما اگه ببینم نه، این مثلا 2 ساعت پایین تره. چون درس ببینید، درس باید هم مفید باشه هم جذاب باشه، نشاط داشته باشه. اگه همینطوری هرتی مطلب بریزی پایین سنگینش کنی، اون لذت رو ازش میگیری، نمیکشه. از اون ورم سطحش رو بیاری بخوای سادهش بکنی، استفاده رو نمیبری، جمعش متناسب با شما برمیان میشه. حالا ما خودمونم تو این طرح درسایی که داشتیم، طرح درسامون تو کلاسای مختلف فرق میکنه، با اینکه متن یکیه ها. الان دیروز یکی از بچه‌ها من گفت که من از هم تهران دیشب من گفت من یه صوت رسال شما رو گوش میدادم، مثلا اینقدر مطلب میگفتی، همون موضوع رو از یکی دیگه گرفتم گوش دادم اینقدر میگفتی، بعد اینجا خارج کمتر میگفتی، عبارت رو 20 دقیقه خوندی، اونجا خارج رو بیشتر گفتی، عبارت رو 5 دقیقه خوندی. بعد که بیشتر توضیح داد، من فهمیدم یکیش مال صوت مرسای امام حسن بوده، یکیش مرسا گلپایگانی بوده. کتاب یکیه، وقتی من شاگردم رو نگاه میکنم درس رو میگم. این یه طبیعت کاره. اگه بخواد کار نتیجه بگیری، فردا استادم شدی یاد باشه، اینا رو باید حساب کنی. لذا باید اولین کاری که میکنی شاگردت رو بشناسی. الان من میگم پیش مطالعه، ولی خیلی از درس ها که میرم میدونم اکثرشون پیش مطالعه نمی کنن. در نتیجه مثلا 10 دقیقه از طرح درس و بعضی جا 10 دقیقه بعضی جا 5 دقیقه میذارم فعلا گرم شد، نه اون مطلب رو میگم. و بعضی جاهای دیگه اگه این باشه، خب جور دیارم میگه تو بقیهش هم همینه. مثلا من چقدر رو متن وایستم، آیا همه ضمیرها و اسم اشاره رو باید برگردونم یا میتونم اعتماد کنم به سواد ادبیات مخاطب؟ خب فرق میکنه. حالا همون صوتی که ایشون داشت از اون باره اعتراض میگم، من بهش گفتم، گفتم اون کلاس نگاه کن، من یه دونه ضمیر جا نمیذارم، یکی نمیذارم، یه متعلق نمیذارم جا بمونه، چون میدونم اینا پیدا نمیکنن، یعنی باید بهشون بگم ولی اینا پیدا نمیکنن. خب اون متنش 20-25 دقیقه طول میکشه، خب طبیعیه که من از اون بر بعد خارج رو کم کنم. 10 دقیقه میخوام بگم موتوراشون روشن شه، 24-5 دقیقه هم باید متن رو براشون بخونم. کل درس من چند دقیقه است؟ بعد حالا میخوام یه رو بگم، تازه همون حجم هم میخوام بخونم، یعنی همون کتابی رو که اونجا خوندم و بعد مثلا از اول رسال خوندم، حالا اونا چون قدیم بود، طرح قدیم بود، تا اول براعت تو یه سال، اینجا هم همونقدر میخواد خونده بشه، طبیعتا بعد از یه جای دیگه شما کم بشه. این اعتراضی بود که چنگه خارج کم گفت. شما دید پیش مطالعه بکنید، استاد آماده میشه. اگه استاد استادی باشه که اون جلسه هم مثلا با یه پیش ذهنی اومده شما قوی ترید، فردا که میخواد بیاد با طرح درس قوی تری میاد، با مطالب بیشتری میاد. میدونی چی میگم؟ بحث کلاس یه رابطه سگانه است بین شاگرد و استاد و متن. این مثلث اینا کلاس تشکیل میده. ما این اضلاعش نوسان داره، شما آماده تر بیای، استادم خودش میبره بالا، نبره بالا طبیعتا نمیتونه اون کلاس رو ادامه بده، توازن به هم میخوره دیگه. و بالعکس ضعیفتر بیاد، استاد باید خودش بره پایین، نیاره پایین، باز کلاس به هم میخوره. متن رو خیلی نمیشه کارش کرد، چون متن چیز ثابتی. فوقش اینه که بگه عبارت رو بیشتر بخونم، حاشیه بیشتر بگم، ولی یه تا حد زیادی نمیشه، ولی استاد شاگرد رو میتونه. بنابراین شما تو اینایی که گفتم اصلا امکان نداره شما درس جلو باشی که درس خسته کننده بشه، چون یا داری کتاب قبلی رو مطالعه میکنی که طبیعتا پایین تر از اینه، یا داری هم تلخیص رو مطالعه میکنی که طبیعتا از متن کمتره. و بعد تازه هرچی آماده تر باشی توی روش ارائه مطلب برای استادم راحت تر میشه، میتونه بیشتر بگه. حله؟ روشنه؟ دومین نکته ای که باید انجام بشه حضور مؤثر در درسه. حضور مؤثر، میگه هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای او در میان جمع و دلش جای دیگر است. این دل باید جای دیگه نباشه، دل باید همون جا باشه. ببینید همه ماها یه ابزارهای ادراکی داریم، بینایی داریم، شنوایی داریم، لابسه داریم، نه هر کدوم یه درصدی تأثیر میذاره توی یادگیری. باید اینا همش اینجا باشه، یعنی تمرکز باشه. تمرکز که باشه شما با تمام توانت تو کاری، ولی ذهن ده جاست، این نیروت هم ده جا پخش میشه. وقتی که ده جا پخش شد، اون یادگیری که باید حاصل بشه حاصل نمیشه. خب چطوری میشه به این رسید؟ یه بخشایش فیزیکیه. شب قبلش خوب بخوابید، خیلی مهمه. شما شب خوب نخوابید، صبح میاد چرت میزنید. چرت که میزنید، اون ابزارهای ادراکیت عمل نمیکنه، یا اونطور که باید عمل نمیکنه. نگران نباشید، نوم العالم عباده. یعنی شما اگر بخوابید برای این عمر، نمیگم بخواید نمازتون قضا بره، ولی منظور که یعنی حالا مثلا یه خود مستحباتتون هم کمتر بشه، کمتر هم بشه، ولی استراحت کنید که صبح آماده باشه ذهنتون. خود همون خواب دوباره عبادته. یه آقای گفت که این چه حکمی داره که میگه خواب عالم از عبادت زاد بیشتره؟ گفتم یکیش اینه که این سخت‌تره. گفت چی سخت‌تره؟ این خوابه. گفتم این خوابه که فرداش کلی اتفاقات قراره بیفته. او حالا الان بیدارم بشینه صبح خبر نی، بعد میگیره میخوابه، خسته است، بعد ساعتهای بعدی هست برای خوابیدن. اما این صبح میخواد درس بره، میخواد درس بگه، اینا همه ذهنه، کار فکره. فکر باید قبلش آرامش قبلی رو داشته باشه، این باید اون خواب قبلی داشته باشه. لذا شب قبلش خوب حتما بخوابید. بعد این یکی صبحانه یا یه چیزی که مواد قندی به مغز برسه قبلش. مثلا شما میخواید بیاید درس، حالا حتی افراد هم عاداتشون فرق میکنه، ولی چیزهای قبلش باید بخورید که اون مواد قندی لازم به مغز وجود داشته باشه. حالا وقت دارید، یه صبحونه حسابی 20 دقیقه بشین بخورید. وقت نمی کنید، من خودم تجربه‌ام شیر عسل، شیر عسل چیز خوبیه، یا شیر خورما، اینا زود میرسونه. اما مثلا برید صبح یه کله پاچه بزنید یا اینجا بخوابید بخوابی، این فایده نداره. یا مثلا چیزایی که طبعشون سرده، اینها رو شما مثلا بشینید سردی بخورید بعد میای سر کلاس، این تناسب نداره. حالا سردی بخورید یه جا دیگه بخور. قبلش که میای سر کلاس بعد اون مواد قندی لازم به مغز رسیده باشه. این مال تغذیه است، همش هم با پول نیست. مثلا بگی ها گرونه، و با خیلی چیزا که شما میخری گرونتر از اونا هم هست، ولی اون پولم میدی دیگه، ولی اون کارکرد رو نداره. یا چهار تا دونه خوری، هیچ چی که هیچ، چهار تا خورما گیر همه میاد، چهار تا پنج تا خورما قبلش بخور و بیا که اون مواد قندی برسه. اینم یه نکته است، بحث تغذیه قبل از درسه. یه سری شرایط هم مال شرایط فیزیکیه. مثلا محل کلاس نباید خیلی گرم باشه که چرتتون بگیره، نباید خیلی سرد باشه. باید اون شرایط فیزیکی کلاس به گونه‌ای باشه که مثلا کسایی که دارن نگاه میکنن، اون زاویه نگاهشون بره رو متن و استاد. مثلا اگر اینجا کلاس اینوری باشه، پنجره باز باشه، شما حیاتو ببینی، این به لحاظ فیزیکی تأثیر کلاس رو میره پایین. هر کی میاد اونجا رد میشه، سلام علیکم، حال شما، سلام، یا حواست میره به این ور اون ور. مثلا نماز که میخونی میگه چیزایی که اشتغال قلب میاره 90 رو بمون. اینجا هم همینه. اینا هم میشه شرط فیزیکی کلاس که اون حضور تأثیرگذارتر باشه. اینا همه الان مسائل مادیه که البته اینا هم باید باشه. یه سری مسائل هم مسائل ماوراییه که شما باید آماده بکنی برای اینکه بتونی اون حضور مؤثر رو داشته باشی. اونا چیان؟ اموری هستن به شما میگیم اسباب توفیق. اسم کلیش میشه توفیق الهی. اسباب توفیق رو فراهم کنیم. حالا هر چی که اسباب توفیق هست، دائم الوضو بودن از اسباب توفیق در روایت وارد شده، پس با وضو برید سر کلاس. خوندن سوره واقعه گفته شده. چی؟ نه این اکنون زمان داریم. مثلا سوره واقعه شبای جمعه. خدمت شما عرض، دعای کمیل همینطور. یالا اینا رو از استاد اخلاق بگید. ولی کلی عنوان کلیش میشه کسب توفیق. چیزایی که توفیق میاره تأثیر رو میبره بالا. از اون ور چیزایی که سلب توفیق میکنه بعد از اینا فرار کنید که فرارکم من الاسد. آره تو گناه که همش هست ولی گناه هم با گناه فرق میکنه. بعضی از گناه ها عامل سلب توفیق هن. غیر از اینکه گناه هن معصیت هن خودشون سلب توفیق هم میارن. مثلا بی احترامی به بزرگان، به کسانی که در شیعه خدمت کردن، اینا در روایت داره سلب توفیق میکنه. اینا باید حواستون جمع کنید. مثلا بحث سیاسی میکنید، خب میخواد یکی رو بپذیرید، یکی رو میخواد رد کنید. حالا بعضی از اینا جونورن، ولی بعضی جونورم نیستن، آدم ها بدی هم نیستن، منتها حالا مثلا فکرشون با شما فرق میکنه یا نه فکرشون فرق کنه. مثلا اصلا زاویه نگاهشون پایینه، آقا درک سیاسیش پایینه، خوبه، ولی آدم خوبیه، جای دیگه داره خدمت میکنه، درکش پایینه. اینجا شما تو تحلیلی که میکنید، نقدی که میکنید، باید حواستون خیلی جمع کنید، مطلب رو نقد کنید. من نمیگم اون عوض نشه، ولی راجع به قضاوت در مورد شخص حواستون رو جمع کنید، تعابیری که به کار میبرید راجع به اون فرد. یا مثلا متنی رو میخواید بخونید، میخواید نقد کنید، مثلا تو کتاب درسی مثلا آقای شیخ انصاری چی عبارتیه، مثلا میگم، یا اینجا داری اشتباه میگی، اما نحوه تعابیری که استفاده میکنید تو همون مقام نقادی اینها تأثیر گذاره. یه جا داره که چیز شهیدی داره تو حاشیه مکاسبش میگه شیخ تعبیر تندی داره راجع به نفر، بعد میگه که این تعابیر رو نگی، مثلا تو کتاب نوشته که از سر، بعد میگه که ما خودمون وقتی این تعابیر رو میگفتیم، ما مقانه میگه، میگه من یه جا کمتر از اینو گفتم، شیخ براشفت، بعد به من چیز کرده چرا همچه حرفی میزنی، اینا سلب توفیق میکنه، چرا اینجوری میگه، اینجوری نگو اینا. بعد من در تعجب خودش رو همچه تعبیر نوشته. آره ولی علی ای حال اینا هم میشه عوامل. چی؟ یه قولی رو نقل میکنه، اسم نمیاره شیخ، بعد میگه این قول من لا تحصیل لهه، کسی که درس خونده باشه این هم حرفی نمیزنه. بعد اونجا حاشیه زده گفته که ما کمتر از این میگفتیم، این به ما اعتراض میکنه که نگو اینو، تو حرفو نقل کن، چرا اینطوری میگی، مثلا این سلب توفیق میکنه. من در تعجبم که چرا خودش همچین چیزی نوشته، این تبلیغ رو کارو تو اس نیاورده، ولی خود جوینده یابنده است. یعنی شما همون لپتاپتو روشن کنی یه سرچ بکنی میفهمی مال کیه. آره نه دیگه ها، یه نسخه است پیداش کردن. آره دیگه الان دیگه کاری نداره. تازه زمانی که من مکاسب بخوندم حالا دیگه اینا حالت از چیزه، خصائص نفسه. بعد علاقه من شده این کی بوده همچه حرفی زده، من لپتاپ هم نبود، گشتم پیداش کردم، ولی تو کتاب خود مرکز فهم گشتم این کی بوده همچه حرفی زده بوده. حالا که میگه لا تحصیل، الان که دیگه خیلی راحت تره، شما با لپتاپ با دو تا سرچ پیداش میکنی. علی ایال اینا هم جنبه های ماوراییه که در تأثیر گذاری هست، یعنی دوتاش هست. ببینید توی کار ما یه حقیقته. من یه وقت من چیز بود، یه جا حالا ما منبرمون هم خیلی خوب نبود، نگرفت به قول معروف، ولی یه جا منبر می‌رفتیم عراق، یکی از رفقام بود میومد مداحی، بعد من گفت فلانی من نمیدونم، من همونی که حالا اون میگفت حاج محمود کریم میخونه همونو دارم میخونم، همون شعر رو میخونم، همون سبک رو میخونم، اصلا مو نمیزنه. راست میگفت، مثلا من بعد میگم ضبط روشن کردن اینقدر چیز بود، ولی نمیگیره، اما اون تا میگه میگیره. یا یه دفعه من مشهد بودم، حاج منصور عرضی مده داتا نیستم، حاج منصور خب اون میخوندن دیگه، حالا مثلا اون موقع که کرونا هم نبود شبا میمدن، ما داشتیم رد میشدیم، یکی دو سه تا جمله گفت، هم خود من هم خیلی دیگه که تو مسجد داشتم میرفتن، اصلا مسجد کج شد، داشتیم میرفتیم زیارت رفتیم اینوری، ناخودآگاه میکشونه. یه جاهایی هم همون کارو میکنه. ببین یه بحثای تکنیکیه که خب تو علم هم همینه، مثلا شما بخونی یاد بگیری نمیشه، شما با من خالص هم تو خالصی این عبارت رو معنا کن ببینم، با خلوص که ترجمه در نمیاد، یا مثلا اینو توضیح بده، یا مبانیشو بگو، یا چجوری از اینجا به اونجا رسیده. یه بخشایی باید یاد گرفت، باید زحمت کشید یاد گرفت. اینا اون جنبه فیزیکی بحثه، جنبه مادی بحث که باید انجام بشه. ولی یه سری بحث‌های دیگه هست برای اینکه کار پیش بره به اینا ربط نداره. تو درس هم همینه. بذار دو تا استاد، خب ما خودمونم شاگرد بودیم دیگه، یه عبارت رو توضیح دادم، دو تا خارج مثلا گوش دادیم یا رفتیم، یه مطلب گفتن اصلا جفتشون، شاید عبارات و کلماتش هم خیلی فرق نمی‌کرد، ولی یکی به دل میشینه یکی نمیشه. یه استادی دفعه من گفت ما خارج می‌رفتیم، گفت چرا درس من نمیای اومدی دیگه نمیای؟ یه چند جلسه رفته بودم بعد دیگه نرفتم. گفتم حقیقت چه بگم؟ گفت درس فلانی چرا میری درس من نمیای؟ گفتم که حالا حقیقتش شما با اون خیلی از نظر علمی به نظر فرق نمی‌کنید، ولی اون به دلم میشینه یادمم میمونه، یعنی هم اون موقعی که میگه برام یه لذتی داره، هم به این سادگی هم فراموش هم نمیشه. مال شما به دل نمیشینه، یادم نمیمونه. حالا چرا من نمیدونم، پاسه من تو اینا یه کار چیزایی که تو کار ما هست، یعنی شما مبلغ بشی، منبری بشی، مداح بشی، مدرس بشی، نویسنده بشی، همه اینا توش هست. اینا دیگه اون جنبه های مادی بحث نیست، حتی اون مادی باید باشه. اینی که بعضی ها فکر میکنن مثلا با عبادت همه چی درست میشه، مثلا نمیدونم ما فقط روزه سید و شهدا بریم، حتی اونا برید نه اینکه نرید، ولی فکر میکنن با همینا ملا میشن، هیچ این خبران نیست، بعد اون کارهای دیگه هم انجام بدی. ولی این وره قصه غلطه که شما اینو نبینی، اینا خیلی تاثیر داره. من دیدم همین رو حواشی مکاسب که کار میکردم قبلا برای المختار واسم بنویسم، یا هم تو رسائل هم اتفاق افتاد، بعد یه حاشیه دستم دیدم چه حاشیه خوبیه اینا، در که اینا اصلا کسی نمیشناسهشون. بعد فکر میکردم که خب مثلا حالا ما یه کاری کنیم اینا بخونن، بعد مثلا میرفتیم مثلا میدیم همون مطلبی که فلان گفته اینا گفته، اینا رو ارجاع میدادیم به بچه‌ها، باز دوباره وقتی نگاه میکردیم میدیم اون اثر نیست، اون اثری که تو اون کتاب بود، تو ارجاع به اون کتاب بود، اینجا نیست. حالا تو شاگرد پروری هم همینه. شما فکر نکنید مثلا همین افرادی که شما معروف میشناسید عالم بودن، حالا اسم ببرم خب اینا جنبه غیبت پیدا میکنه، نمیخوام اسم ببرم، ولی مثلا افراد دیگه در همون زمانها در همون، حالا خیلی هم شاید یکم فرق کرده باشن، ولی یه ذره شاید از نظر تراز علمی با هم تفاوت داشته باشن، ولی موندگاریشون، موندگاری فکرشون، موندگاری اندیشهشون، موندگاری حالا یا از طریق کتاب، بعضی از طریق شاگرد، مثلا بعضی کتاب هم خیلی ندارن یا کتاباشون خیلی، الان چند نفر از شما کتابای وحید بهبهانی رو خوندید؟ ولی اندیشه وحید بهبهانی رو خیلی اشو یاد گرفتید، تئوریای وحید بهبهانی رو خیلی اشو یاد گرفتید، این اندیشه‌ش از طریق شاگردا منتقل کرده و بعد از اون شاگردا رسیده و بعد از مثلا کلی سال هنوز هست. این موندگاری که میشه همون برکت، برکت زیادی نیست، فکر نکنید مثلا برکت دارین زیاده، برکه آبش ممکنه کم باشه، اما خصوصیت برکه که همیشه آب داره، ماندگاره. دیدی یه جایی مثلا سیل میاد یه عالم آب میاد بعد دیگه هیچی نیست، ولی برکه ماندگاری داره. این کارا بخواد جواب بده برکت میخواد، موندگاری میخواد. این موندگاری با اسباب مادی تنها نیست، باید اونا هم باشه. خلوص خیلی موثره در کسب توفیق، هرچی اخلاص رو برید بالاتر کارم اثرش میره بالاتر. طعم نداره، یعنی بگه دیگه این دیگه آخر اخلاصه، اندشه، اند نداره، یه هرچی بره بازم هست. پس نکته دوم حضور موثر در درسه. این مؤثر بودن دو جنبه داره، یکی عوامل مادی منجر به حضور مؤثر در درس، یکی هم عوامل ماورایی منجر به حضور مؤثر در درس. عوامل مادی استراحت و خواب مناسب، تغذیه مناسب، بله فضای کلاس. تغذیه مناسب منظور نیست مثلا حتما قبلش باید چلو کباب سلطانی خورده باشید، همون که توضیح دادم اون مواد قندی بگید رسیده باشه به مغز، سنگین نباشه. کی حالا گفت
فضای کلاس بشکل شرط محیطی چی؟
میگن ورزش نکن.
ورزش مستقیم نه، ولی غیر مستقیم چرا؟ چون صبحش حرکت بستا چیز داشته باشی. من خودم کششی، آره برای خودم خیلی تاثیر داره. وقتی پا میشم میخوام بیام، 4-5 تا حرکت کشش که انجام میدم خیلی خوبه، حالا تجربه شخصی. ولی خب مثلا اگه قبلش بتونید یه کوپه مایه سبک البته داشته باشید، بعد بیاید دوش بگیرید بیاید مثلا سر کلاس، خیلی بهتره. اونا هم خوبه، حالا دیگه اون شرایط رو باید خودتون بسنجید. آره، شرایط محیطی یا فضای کلاس، اینا میشه عوامل مادی منجر به حضور مؤثر در است. تمرکز ذهنی، مثلا ازدواج کردید دیشب مثلا با خانم دعوت شده، یا صبح مثلا بچه ناله کرده، یا تو راه داشتی می اومدی تو مترو یه قلچماقی بوده و هم خوردید، اینا زیرو به هم ریخته. بعد وقتی میای سر کلاس سعی کنی اینا رو بذاری بیرون، چه استادی که داره درس میده چه شاگردی که داره میاد، تا بتونه با تمرکز کارو پیش ببره. و بهترین اینه که بهشون فکر نکنید قبل از اینکه میای سر کلاس، فکرتو بری روی جای دیگه، به اینا فکر نکنی تا کم 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 ذهن آماده بشه. اینا عوامل مادیه. عوامل ماورایی در حقیقت مساوی میشه با اون عوامل کسب توفیق، داشتن عوامل کسب توفیق، مثل با وضو بودن. وقتی هم نمیگیره با وضو، هر دمی دستشویی خواهی وضو بدش بگیره کار داره. با وضو بودن، خدمت شما عرض شود، خواندن برخی سور قرآن و برخی ادعیه که اینا دیگه استاد اخلاق باید بگن، از همه مهمتر اخلاص. بله، اینا عوامل کسب توفیقه. و دوری از عوامل سلب توفیق، مثل مثلا بی احترامی به بزرگان، عاق والدین و چیزای از این دست، اینا هم عوامل سلب توفیق. اینا رو باید باشه تا اون حضور مؤثر در درس ایجاد بشه. باز تاکید میکنم بعضیا فقط رو این جنبه‌های ماورایی فکر کردن، اینا رو اصلا اهمیت نمیدن، این غلطه. بعضی هم برعکس، اونم همش هست، هم اینا هست هم اون. سوال نیست. خب سومین عامل، مطالعه بعد از درس. ببینید شما وقتی درس رو میگیرید، پیش مطالعه کردید، حضور مؤثر شده، درس رو گرفتید، مطالب میاد توی حافظه کوتاه مدت شما. متا این حافظه کوتاه مدت، کوتاه مدت اسمش به خودشه، بعد از این مدت هم میره. بعد این از حافظه کوتاه مدت حرکت کنه به سمت حافظه بلند مدت. اولین کاری که شما میتونید انجام بدید مطالعه است. توی مطالعه مرحله سوم که میگم، ما منابع کمکی نمیخوایم، همون کتاب منظورمونه. حالا البته چون معمولا حضور در درس 100% نیست، مثلا شما 45 دقیقه 50 دقیقه درس طول میکشه، حالا 4-5 دقیقهش حواست رفته یا یک دو جا دقت نکردی، وقتی میای مطالعه میکنی میبینی اینجا چی بود، یادت رفته. اینجا رجوع کردن به منابع توضیحی کمکت میکنه، نه اینکه مثلا شرح رو باز کنی از اول شرح بخونی، این غلطه. شما همون کتاب باید بخونی، ولی مثلا داری رسائل میخونی به یه عبارت میرسی یادت نمیاد که اینو چی گفت، یا شک میکنی سر کلاس چی گفت، یا این زمین رو به کی برگردون، یا میدونی یه نکته اینجا گفت ولی اون نکته یادت نیست. اینجا منابع توضیحی به درد میخوره. پس تو قسمت حضور ما مطالعه بعد از درس، اینجا باید تمرکز بر متن درسی باشه، نه اینکه بریم مثلا یه کتاب، یکی از چیزایی که الان هست که بعدم هست، مثلا میخواد مطالعه کنه نمیره کتاب بخونه، میره اینجا تلخیص میخونه، یا میره مثلا شرح فارسی رو میده از اول شروع کنه خوندن، یا عربی حالا اونش کار نداره، میره از اول شرح رو میخونه. اینا اشتباس. اینجا نه، تمرکز باید بر متن درسی باشه.
البته نسبت به برخی موارد در متن که نسیان یا ابهام پدید آمده، منابع توضیحی مفیدند. رجوع به منابع توضیحی مفید است.
مثلا شما الان رسائل میخونید، منابع توضیحی مثلا شرایع اعتمادی یه منبع توضیحیه، شرایع علی محمدی یه منبع توضیحیه، خدمت شما عرض شود دیگه، حالا شرایع موسوی تهرانی توضیحیه، یه مدار تکمیل بیشتر هم داره، حالا بیشتر از توضیح هم هست. این منابع توضیحی کمک مونه. عبارت زمین به کجا برگرده؟ اون مال کتاب، حالا این را بعد تو اون جلسه جمع رسائل میگم، مرحوم آیه مروج مثلا، اون کتاب خوبیه تو مکاسب منتدرای برای کفایه رسائل که منتدرای داره، همون مروج یه مروج منتدرای نوشته، یه همون مرحوم مروج که منتدرای نوشته، یه هدت طالب هم داره برای مکاسب که از اول بهش میشه، اونم برای توضیح خیلی خوبه. یه مروج دیگه داریم که رسائل نوشته، شرح رسائل شده، اونم باز کتاب خوبیه. این متن منابع توضیحی هم. منابع توضیح دم دست باید باشن، ولی نه اینکه از اول تا آخر اونا رو بخونی. تمرکزت رو متن، یه جا گیر کردی ابهام بود تردید بود میشه. اگه حضور در درس 100% باشه اصلا نیازی به منابع کمکی نیست، چون همه رو گرفتی. هرچی حضور تو درس مؤثرتر باشه نیاز به منابع کمکی میاد پایین تر. ولی من خودمم که الان میخوام درس بدم، از باب اطمینان قلبی باید یه چند تا از اینا کنار دستم باشه تو کتاب خونه. یه وقت دخترم اومده، موقعی که خونه قبلیمون بودیم، خب اتاق کتاب خونه جدا بود، بعد اومده دو مثلا من مطالعه دارم میکنم، 7-8 کتاب میزنم اینجا، 7-8 میزنم اونجا، بعد من گفت با تو این 8 رو میاری اصلا یکیشون هم نیدی، بعد دوباره میمیزنی سر جاش. من دو روز سه روز دارم نگاه میکنم، تو این 7-8 که گذاشتی اینجا یکیشون هم وا نکردی، ولی دوباره میری میاری میذاری. گفتم من اینو که بذارم اینجا خیالم راحته، حالا ممکن اصلا نیازم پیدا نکنم، ولی خب میگم این الان اینجا هست، شروع میکنم خوندن. حالا اگه یه جایی مثلا گیر بود میام نگاه کنم، پیشم نیومد که اصلا نمیدونم. منابع توضیح اینجوریه، دم دست باید باشه، ولی این نیست که شما از اول تا اصلا ممکن یه ماه اصلا نخونیشون، ولی باید باشن کنارت، باید باشن. اینم مرحله سومه. اینم یادداشت کنم، هرچه حضور مؤثر در درس بیشتر باشد، نیاز به منابع توضیحی کمتر است. مثلا میتونه به صفر هم برسه، ولی دم دست باید باشه. اینم مرحله سوم. درست آقا؟ مرحله چهارم، بستگی داره به شرایط فرد. اون خستگی که بعد از کلاس میاد باید ببینید چقدره. مثلا شما کلاس اول که تمام بشه، الان این کلاس که تمام بشه یه درجه خستگی داری، کلاس 12 که تمام بشه درجه خستگیش فرق میکنه. تا دوباره این شرایط برگرده به حالت نرمال که بعد شما برید مطالعه بکنی یه زمان میبره. این زمان هم در افراد مختلف و هم بر اساس شرایط مختلف متفاوته. همون ورزشی که میگفتید اگه باشه قبلش، این زمان کمتری میخواد تا برگرده به شرایط عادی. اگر ریکاوریه دیگه، ریکاوری بشه دوباره به سراغ کار. اگر نه یه وقت بیشتر میشه، عدد ثابت نداره. ولی پشت سر هم نذارید، یعنی بذارید این برگرده، ذهن فشار علکی نیارید، بذارید این برگرده. حالا یه کسی ممکنه 10 ثانیه برگرده، یه کسی ممکنه 1 ساعت برگرده، اون دیگه فرق میکنه. بعدم حالا اینم بعد توضیح میدم براتون، یه چیزایی هست با تمرین به دست میاد، شما وقتی که کار میکنی یه سری چیزا برات سریع تر میشه. اونی که مثلا تازه داره میاد ممکنه یه روب باشه، اما بعد از یه مدتی که شما رو روال مرتب بری همون یه روب برات میشه 2 دقیقه. این رو بعد میگه برای یه عدد مشخص نداره، ولی بعد برگرده به شرایط نرمال، بعد بری سراغ مطالعه تا بتونی اون کارکرد داشته باشی. مرحله چهارم مطالعه منابع کمکیه. منابع کمکی منظورم مطالب مازاد بر متن، مثل حواشی توضیح انتقادی یا با توضیح متفاوت. این مرحله چهارمه. بعد این کتاب مطالعه کردی، یاد گرفتی، میذاری کنار، یه چند دقیقه بعد که سر حال شدی، حالا میری سراغ منابع کمکی. تو منابع کمکی اینجا هدف دیگه فهم عبارت نیست، عبارت حل شده. اینجا شما میخوای اون گلوگاه ها و محل های مناقشه رو بشناسی و راجع به اونها فکر کنی. این مهمه. حواشی که مهم میگیم برای اینجا میگیم، نه اینکه مثلا 10 تا مطلب تو متن بوده حالا یک کمی اضافه بشه 11 تا. امروزه علم به اطلاعات نیست. شاید یه زمانی اطلاعات خیلی اساسی بود، الان نیست. شما اگه همه این حواشی رو هم حفظ باشی میشه یه سی دی، یه نرم افزار. این که علم نیست، اون تجزیه و تحلیل که علمه، تو تحلیل اطلاعات علمه، نه خود اطلاعات. شاید یه زمانی خود اطلاعات هم بوده، الان دیگه قطعا نیست. یه وقت من میخواستم رجال بگم که همون دور اول، بعد پدر بزرگم گفتش که میخواست غیر مستقیم من بگه نگو، بعد به من گفتش که چند نفر از اینا رو حفظی؟ گفتم نشمردم، شاید مثلا 100 تا 200 تا. گفت 100 تا فایده نداره، یه دفعه مثلا توی کتاب میگه مثلا تو درس نفر اسم میبره، تو الان حضور زن نداری، باید یه چند هزار تا حفظ باشی، یا مثلا یه چندین هزار حدیث حفظ باشی. گفتم که نه اینجوری نیست. گفت چطور؟ گفتم خب من سر کلاس یکی دو کلمش یادم باشه، یعنی یک کلمه از حدیث باشه. بچه ها میگن اینا تو گوشی هاشون میزنن، حدیث میاد. اونی که من باید بلد باشم تجزیه و تحلیل حدیثه، ولی حفظش لزومی نداره. البته یکی دو کلمه یادم باشه که اینا بتونن پیداش کنن، ولی بعد اونی که مهمه اون تجزیه و تحلیل است. تو زمان من و شما اینه. این نیست که شما بگی من حاشیه ها رو برم بخونم 4 تا 5 تا 10 تا حفظ کنم، فایده نداره. این همون سی دی است، این میشه اطلاعات. اونی که مهمه اینه که شما اینجا یه سری گلوگاه ها رو متوجه میشی که آقا این مطلب اینجاش یه همچین چالشی هست، بعد رو این چالش فکر کنی. حالا یا بگی این ایراد وارده یا بگی وارد نیست. این مهم نیست که شما بگی وارده یا وارد نیست، چون شما الان در جایگاه مرجع تر نیست که فتوا بدی. که چرا بعدا انشاءالله میرسی اونم مهم میشه، میشه فتوا. اونی که الان مهمه اون فکر کردنته. ببینید این مشکل ها، مشکلی که امروز ما، یعنی الان طلبای درس خونه ما تو این 3 تا مرحله قبل کم و بیش تا یه حدودی هستن، ولی اینجا که میرسیم ریب میزنن. این اینجا دیگه گیر میکنن، چون اینجا نمیرن و یا اونا هم که میرن درست نمیرن. ببینید مثلا این همه تو مکاسب رسم مثل فف هم فتح عمل، برای چی اینا رو میگه؟ مثلا میگیم فتح عمل وچه تعمل اینه. ببینید اون اگه میخواست اینطوری آموزش بده، خب 10 تا مطلب قرار از فتح عمل گفته بود، این مطلب 11 هم میگفت فتح عمل نمیخواست دیگه، یه خط همونو مینوشت. این غرض اینه که این وادار بشه به تعمل کردن، که آقا اینجا یه اشکالی هست بگرد پیداش کن. این تتبعش، این فکر کردنشه که اینو میبره بالا. یعنی هدف نویسنده هم این بوده، نه اینکه صرفا یه اطلاعی به اون 10 تا اضافه بشه، 10 تا آشکار باشه. یکی بعد به یکی از استادا گفتم که تو هیچ شاگرد نمیتونی تربیت کنی. گفت چرا؟ گفتم واسه اینکه تو فقط اطلاعات میدی، شاگردات هم فقط حفظ میکنن، نه خودت فکر میکنی نه شاگردات فکر میکنن، نه وادارشون میکنی به فکر کردن. این فکر کردن خیلی مهمه. رشد شما تو اون اتفاق میفته، تو اون نقادی هاشی اینجا به شما کمک میکنه. مثلا شیخ انصاری، ما اصلا تو این رسال مکاسب کفایه که کتابای مهمی بوده و بزرگان ما اومدن حاشیه زدن، خیلی مطلب هست. مثلا شما این ور رو میخونی، از اون مثلا یه حاشیه میبینی امام اینجا این اشکال کرده، ذهن درگیر میشه. ما اومد کشتی که میرفتیم میگفتن میخواید کشتی خوب یاد بگیرید، کشتی کشتیگیرا رو نگاه کنید چجوری به هم فن میزنن، یاد بگید با اون فنها رو تمرین کنید. اینجا هم این نزاع بزرگان رو باید دید، نه اینکه نزاع خودش خوبه، نه، چجوری به هم اشکال میکنن. بعدم باید شجاعت درگیر شدن به خودتون بدید. اون وقتی کشتی میردیم بودن، کسی که بترسه از اینکه زمین بخوره هیچ وقت کشتی گیر نمیشه. باید بیاد رو تشک درگیر بشه، زمین بخوره تا کشتی گیر بشه. باید شجاعت درگیر شدن به خودتون بدید، بگید آقا شیخ بزرگی اینو گفت، حتی بزرگه، مثلا امام، آقای خویی، آس محمد کاظم یزدی، چه میدونم هر کم اینا بزرگ دیگر، یه چیز دیگه ای گفت، من بکشم کنار. بکشی کنار هیچی فایده نداره، اون یه اطلاعات، اینم یه اطلاعات، جفتش هم هست. صرف این که تو این دوتا اطلاعات هم بلدی علم نیست، یه زیدی به زمین توش هست. اون باید بری درگیر بشی، یعنی بری تو بحث، تو بحث هم یه دفعه دفاع کنی، یه دفعه بگو نقد کنی، منتها نقد و دفاع علمی منطقی نه احساسی. و تو این بالا پایین زدنا، تو این فن زدنا و فن خوردنا، اون توان علمیت، اون قدرت تجزیه و تحلیلت، قدرت نقادیت، اون میره بالا. هدف اصلی هم توی یک متون این دستی ایناست، ولی فتاوا که میشه همون شرح لمعه، اون تازه شما مقلد اینا هم که نیستی که بخوای فتواش رو عمل بکنی. هدف اصلی ایناست، باید رو اینا کار کرد. بنابراین مرحله چهارم که خیلی مهمه، مطالعه منابع کمکیه، مطالعه منابع توضیح. توضیح بالا اون قبله، توضیح اصلا ممکنه یه هفته گفت اصلا نیازی نباشه شما نگاه کنی، همون متن رو گرفتی. اما اینجا نه، این هست منتها زیاد نیست. مثلا بسته به درس یه دونه دو تا شما داری، بستگی به اون موضوعی که داری درس می‌دی تو هر جلسه، بیشتر هم نیست. مثلا اینطوری نیست که شما فکر کنی هر چی این گفته همه رد کرده باشن، یا هر چی این گفته همه پس. یه جاهایش پیش میاد، گلوگاه میشه، اونجا باید شما مراجعه کنی. پس اینجا تو مطالعه منابع کمکی هدف فهم گلوگاه بحث و تفکر درباره آن مناقشه است، صرف نظر از اینکه اشکال را وارد بدانیم یا وارد ندانیم. اصلا این هدف نیست، هر کدوم شد. بعد یه نکته دیگه بازی یادتون باشه، توی بحث مراجعه به حواشی انتقادی باید تناسب ظرف و مظروف حفظ بشه. ببینید علم که وای نمیسته که. شیخ صد و بعضاً 50 سال پیش، صد فرضاً بیشتر، صد مثلا 60 سال پیش اینو نوشته، بعد از 160 سال پیش مثلا نفر بعدی اومده یه گلوگاه رو مطرح کرده، از اون زمان تا حالا که وای نستادن. مثلا وقتی که شیخ گفته بعد مامقانی اشکال کرده، مثلا بعد سید یزدی اومده خب وای نستاد نگاه کنه که، اونم دوباره این اشکال رو یه حرفی ادامه داده. بعد از سید یزدی مثلا آقای خویی اومده، امام اومده، اینا هم دوباره حرف زدن. مراجع بعدی اومدن، آقای تبریزی اومده، آقای بهجت اومده، اونا هم دوباره حرف زدن. چون اینا یه متونی نیست که مثلا شما نفر اول باشه که جلوت باشه که، اینا همینطور بوده. خب توی خارج ما تا تش باید بریم، یعنی باید همه رو شما دیده باشی، فکراتو کرده باشی، تصمیم بگیری، بگی الذی احکمه. اما در سطح این هدف نیست اصلا. شما اون مناقشه اولیه رو که فهمیدی بعد روش فکر کن. حالا یه وقت خواستی مقاله بنویسی طوری نی ببینید خب حالا این مناقشه اولیه رو نفرات بعدی که تا حالا رسیدن هر کدوم چی گفتن؟ مثلا همینطور بیاید جلو بگید خب شیخ اینو گفته، حالا مثلا اینا همه این کتابو درس دادن، خارج چی گفتن؟ بعد مثلا ببینید حالا سید یزدی چیکار کرده، بعد ببینید جلوتر مثلا آیه خوی چیکار کرده، امام چیکار کرده، مثلا ببینید تو بعد عاشق جواد چیکار کرده، آیه بهجت چیکار کرده، یا مثلا آیه خامنه ای یه دوره مکاسب گفته خارج مکاسب من دارم اون محرمش رو گفته. حالا ببینید مثلا ایشون چیکار کرده، اینا رو تو مقاله میتونی این کارو بکنی یا یه پایان‌نامه خاصی بنویسی، ولی برای درسایی که روز به روز میگیری اصلا این کار درستی نیست، چون باید کلی وقت باید بذاری، انرژی تمام میشی، یعنی خسته میشی دیگه، نمیرسی بقیه بحثو ادامه بدی، فقط چالش اولیه رو باید بگیری. یعنی آقای من گفت که من فلان کتاب بخونم تقرا درس خارج، گفتم خوبه، مطابق فقط کجاشو میخونی؟ اونجایی که نظر آخوند و یالا مالا شماش شیخ رو توضیح میده و نقد میکنه تا اونجاش میخونی، اما بعد که شروع میکنه حالا آغازی ها چیکار کرد، آشم حسین چیکار کرد، آخوند چی گفت، استاد ما چی گفت، من چی میگم، اینا رو دیگه ولش کن، اینا برای بعد، برای خارج. تو فقط اون تیکه اول رو باید بری بفهمی فکر کنی، قرازه اون چالش رو بفهمی و فکر کنی، همین، بیشتر نیست. پس صرف از اینکه شما باید بدانیم یا نه این یه نکته، و دیگر اینکه در مراجعه به حواشی انتقادی، فهم انتقاد اولیه و تأمل درباره آن مهم است. ادامه دادن مباحث مربوط به آن انتقاد تا زمان معاصر، هرچند در پایان نامه یا مقاله لازم است، چون اونجا شما نهشته باشی کارت گیره دیگه، تو یعنی خیلی از کارها اصلا نهیدی در که باید میدی، ولی در درس روزانه به هیچ وجه توصیه بگید نمیشود. خب یه استراحت بکنین، مرحله پنجم بعد یه ربع دیگه انشالله. والحمدلله رب العالمین.